رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون باشید. بسیار سپاسگزار. ساعت 22 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه زنده شب چراغ توجه بفرمایید.
یارب این شاخ گل از شش جهتش دار، نگاه این دعا کردم و از شش جهت آمین.
هنر سینما یک هنر برتره، بلاشک یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری به این کارآمدی تا امروز نیامده.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و پرس، ایام جشن.
اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا میبره، یعنی شما یک مسئولیت سنگینی دارید. شما میتونید سازنده اخلاق باشید، عکسش هم ممکنه.
مگو که کشتی از این موج بر کران نرود، که بر دماغ خرد هرگز این گمان نرود. در آن سفینه که سکان به دست نوح در است، امید ساحل مقصود از میان نرود.
حرکت شعر در کشور یک حرکت مستمر است، این حرکت رو به جلوه و این خیلی مغتنمه برای ما.
برنامه رادیویی شب چراغ
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. به شب چراغ امشب خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا ساعت 24 با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. ایام دهه مبارکه فجر، شروع ماه رجب و میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. در برنامه‌های شب چراغ ما هر شب می‌پردازیم به هنر انقلاب و امشب هم قراره که در رابطه با ادبیات انقلاب و جشنواره شعر فجر صحبت کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه است، با ما در تماس باشید و اگر نکته ای سوالی پرسشی دارید با ما در میون بذارید. در شب‌های آینده شب چراغ هم همکاران عزیزم صحبت خواهند کرد در رابطه با هنر انقلاب. برنامه‌های بسیار متنوعی داریم در حوزه تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستین. همونطوری که وعده دادیم در ابتدای برنامه، امشب قراره که مثل شب گذشته در رابطه با ادبیات انقلاب و جشنواره شعر فجر صحبت کنیم. ما تقریبا دیشب اختتامی جایزه جلال آل احمد رو داشتیم و انشاءالله در روزهای آینده شاهد برگزاری جشنواره شعر فجر خواهیم بود. اما امشب هم مانند شبهای گذشته در خدمت اساتید و کارشناسان این حوزه هستیم و قراره که آسیب شناسی کنیم، بپردازیم به نقاط ضعف و قوت جشنواره های ادبی انقلاب تا ببینیم میتونیم به یه نقطه مشترکی برسیم یا خیر. اما امشب در خدمت جناب آقای استاد رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر ادبی هستیم. آقای اسماعیلی سلام، شبتون بخیر، ایام رو هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان حاضر در این برنامه عرض سلام و ادب دارم و همچنین شنوندگان فهیم و فریخته این برنامه با افتخار در خدمتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای محمد قائم خانی هستیم، نویسنده و پژوهشگر ادبی. استاد سلام، شبتون بخیر، ایام رو تبریک میگم، خیلی خوش اومدید.
علیک سلام، ممنون. منم تبریک عرض میکنم ایام و خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما و همینطور استاد اسماعیل.
خیلی سپاسگزارم. اما همونطور که در برنامه شب گذشته خدمتتون عرض کردم، هر شب رضا کردلو نازنین، کارشناس فرهنگی برنامه، با ما همراه هستن، در بحث ها شرکت میکنن و اگر جایی نکته‌ای، سوالی، پرسشی باشه، از میهمانان حاضر در استودیو سوال خواهند کرد. رضا کردلو نازنین سلام، شبت بخیر، ایام رو به شما هم تبریک میگم.
سلام شهاب جان، شب شما هم بخیر. عرض ادب خدمت شنونده‌های خوب رادیو گفتگو و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. ایام رو هم من تبریک میگم خدمت شنونده‌ها و امیدوارم که این اعیاد و این در واقع ایام الله پیش رو که در روزهای ویژه ماه رجب هست بتونیم هممون استفاده بکنیم.
انشاءالله. اما بریم سراغ بحث اصلیمون و همونطوری که مژده دادیم قراره که صحبت کنیم در رابطه با جشنواره‌های ادبی. آقای استاد اسماعیلی نازنین، ما شب گذشته هم یک صحبتی داشتیم در رابطه با جشنواره‌هایی که اتفاق افتاد. دوستان انتقادهایی رو داشتن نسبت به اتفاقاتی که در جشنواره‌های ادبی میفته و خوشبختانه نگاه ما در این برنامه، چه نگاه دوستانی که حضور پیدا میکنن به شکل حضوری، چه دوستانی که از طریق خطوط ارتباطی به ما اضافه میشن، دغدغه ادبیات شعر و داستان انقلاب رو دارن و اگر حتی گلایه‌ای در این برنامه مطرح میشه، این نکته رو ما باید بگیم که این گلایه ها و این اعتراض ها و نگاه انتقادی که حتی در این برنامه وجود داره از سر دلسوزیه و هدف اینه که ما بتونیم نقاط قوت رو شناسایی کنیم تا بتونیم اینها رو تقویت کنیم و اگر خدای نکرده نقطه ضعفی هم وجود داره بتونیم باز اینها رو شناسایی کنیم و کاری کنیم که انشاءالله در دوره های آتی شاهد این ایرادات نباشیم. اما الان ما میتونیم بگیم که دو جشنواره‌ای که ما در سه ماه پایانی سال در حوزه ادبیات برگزار میکنیم و نگاهمون به این جشنواره‌ها به عنوان جشنواره‌های ادبی انقلاب هست، دیگه از یکیشون به مرز 15 سالگی داره میرسه، یکیشون از 15 سالگیش عبور کرده و من فکر میکنم که دیگه الان وقت مناسبی هست که ما این جشنواره ها رو بررسی کنیم و دیدگاهمون رو خیلی بدون تعارف استاد اسماعیلی بگیم. چرا که دیگه از اینجا به بعد من فکر میکنم این جشنواره ها دارن اون سن نوجوانیشون رو پشت سر میگذارن و به جوانی میرسن و دیگه یه سری انتظارات هم مردم دارن، هم اهالی قلم دارن، هم ناشران دارن و هم متولیان فرهنگ که به اون نقطه ما باید برسیم. اما ارزیابی شما رو داشته باشیم به عنوان کسی که دارید در این حوزه فعالیت میکنید و سال هاست که دغدغه ادبیات مملکت، دغدغه شعر رو دارید. آیا ما مسیر درستی رو در این سالها ارزیابی کردیم؟ میخواییم اصلا برگردیم به همون سالهایی که آقای قزوه نازنین و سایر دوستان تلاش کردن تا جشنواره شعر فجر رو اندازی کنن و یک مسیری رو مشخص کردن و امسال ما حالا به دوره 16 رسیدیم و میتونیم صحبت کنیم. نظرات شما رو داشته باشیم در تو این مسیری که جشنواره شعر فجر طی کرده از نخستین روزها تا به اینجا رسیده و اگر فکر میکنید نقاط ضعفی داشته و نقاط قوتی داشته مطرح کنید و در ادامه خیلی جزئی تر به این مسائل خواهیم پرداخت
انشالله.
در خدمتتون هستیم.
با کسب اجازه از دوستانی که حضور دارن در این برنامه، اتفاقا موضوع بسیار قابل بحثی از جشنواره شعر فجر. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه، در اکثر حوزه های ادبی و هنری شاید برگزاری جشنواره های خوبی بودیم، مثلا در حوزه های هنری جشنواره فیلم، تئاتر، سینما، موسیقی،
بله،
هنرهای تجسمی، که این جشنواره تقریبا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با یک فاصله کوتاهی شکل گرفتن، قوام یافتن و خب الحمدلله تا به امروز هم دارن برگزار میشن و تثبیت شدن در واقع. ولی در حوزه شعر و ادبیات متاسفانه ما با یک تأخیر طولانی جشنواره شعر فجر رو کلید زدیم، تأسیس کردیم. ولی با این حال تأسیس جشنواره شعر فجر به همت بلند آقای دکتر علیرضا قزوه که از شاعران شاخص و برجسته انقلاب هستن، حرکت قابل ستایشی بود و امسال هم فکر کنم 16مین دوره این جشنواره در حال برگزاری هست و خب جای تبریک داره اینکه جشنواره توانسته روی پای خودش بیسته و به 16مین دوره برسه، قابل ستایش هست. خب یک نقاط قوت این جشنواره داشته که همین تأسیس جشنواره و نفس برگزاری جشنواره خودش یک ارزش هست و اینکه زمینه ای رو ما فراهم بکنیم برای حضور شاعران جوان، شاعران پیشکسوت، شاعران معاصر که بتوانن آثار خودشون، جدیدترین آثار خودشون رو عرضه بکنن، مورد ارزیابی قرار بگیره، در این جشنواره رقابت داشته باشن، این هم ارزشمند هست. ولی طبیعتاً بعد از 16 سال یک انتظارات و توقعات جامعه ادبی از این جشنواره داره که خب باید این توقعات رو ما کاربرد شکافی بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم به اون نقطه مطلوب رسیدیم یا نه. و خب جشنواره شعر فجر با جشنواره هایی که در طول سال برگزار میشه متفاوت هست و باید متفاوت هم باشه، چون خب در طول سال الا ماشاءالله کلی جشنواره ادبی برگزار میشه. و باز از این منظر که برگزار کننده این جشنواره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، باید یک فجر تمایزی داشته باشه نسبت به سایر جشنواره هایی که مثلا نهادهایی مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میکنه. بین حوزه هنری در واقع پایگاه ادبیات انقلاب هست، پایگاه شعر انقلاب هست، هنر انقلاب هست. خب طبیعتا جشنواره هایی که برگزار میکنه باید با انقلاب همخون باشه، همخوان باشه، سنخیت داشته باشه. و خب من در طول سالهای اخیرم دیدم مثلا جشنواره داستان انقلاب، شعر انقلاب و حوزه هنری داره برگزار میکنه و بسیار شایسته هست. ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک جشنواره ملی و فراگیر رو برگزار بکنه.
درسته.
که در واقع تمام طیف‌های ادبی زمینه براشون فراهم بشه که در این جشنواره شرکت بکنه. این در جشنواره شعر فجر ما باید شاعران معاصر نقطه هدف ما باشه، یعنی تمام کسانی که در این مملکت، در این کشور زندگی میکنن به عنوان ادیب، شاعر و در واقع در طول سال کتابهایی رو چاپ میکنن در حوزه شعر و ادبیات، اینها باید این زمینه رو فراهم بکنیم که بتوانن با برگزاری جشنواره شعر فجر آثار خودشون رو عرضه بکنن، این امنیت خاطر رو داشته باشن که میتوانن با امنیت خاطر در این جشنواره شرکت بکنن، آثارشون مورد ارزیابی قرار بگیره، رقابت خوبی در این جشنواره برگزار شاهد رقابت خوبی در این جشنواره باشیم. و این اتفاق متاسفانه تا به امروز نیفتاده، حالا به هر علت. یعنی ما همچنان وقتی میگیم جشنواره شعر فجر، شاید با این عنوان فجر بعضی از دوستان فکر می‌کنن جشنواره شعر فجر باید به شعر انقلاب اختصاص پیدا
کنه. این نکته ایه که آقای دکتر اسماعیلی، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد و اتفاقا نکته خیلی کلیدیه، ما باید به یک اتفاق نظر روی موضوع برسیم. خب چون نظرات خیلی مختلفی، حالا من یه پرانتز باز کردم ببخشید میون صحبتاتون، اما در ادامه اصلا سر این موضوع بحث کنیم. بله. ما در خدمتتون هستیم.
بله. به هر شکل ما باید تلاش بکنیم که گام‌های بلندتری رو برداریم. البته عزیزانی که به خصوص بنیاد شعر و ادبیات داستانی که در سال‌های اخیر
متولی و متصدی برگزاری این جشنواره بودن.
امروز دیگه شده دفتر گسترش شعر و ادبیات داستان.
خب زحمات زیادی رو کشیدن، خدمات ارزشمندی داشتن که من تشکر میکنم. ولی خب من چون با این دوستان از نزدیک هم در ارتباط هستم، پای در دل این عزیزان نشستم، اینها هم تنگناها و محدودیتهایی رو دارن در برگزاری جشنواره و طبیعتاً شاید اون چیزی رو که انتظار جامعه ادبی هست و برآورده نشده، این دوستان هم تمایل دارن که این اتفاق بیفته. ولی میگم به هر شکل تنگناها و محدودیت‌های وجود داره، هم از لحاظ اعتبارات، در واقع اون اعتبارات مقبول و مورد نیاز در اختیارشون نیست، و همین که اون جامعه ادبی ما هنوز اون در واقع به یک اتفاق نظر در حوزه برگزاری این جشنواره ادبی ما نرسیدیم متاسفانه. یعنی حتی در بین شاعران انقلاب هم اختلاف نظر وجود داره در مورد نحوه برگزاری این جشنواره، کیفیت برگزاری این جشنواره. همونطور که اشاره کردم، بعضی از دوستان معتقدن که چون این جشنواره شعر فجر هست، صرفا باید اختصاص پیدا بکنه به آثاری که با موضوع انقلاب هست، دفاع مقدس هست. ولی اگر بخوایم در واقع اون از یک منظر دیگه نگاه بکنیم، چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع برگزار کننده این جشنواره هست، باید تلاش بکنیم که این جشنواره یک جشنواره ملی و فراگیر تبدیل بشه و بتواند انتظارات همه طیف‌های ادبی رو برآورده بکنه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم. آقای خانی نازنین، نظر شما رو داشته باشیم در رابطه با جشنواره ادبیمون، حالا چه جشنواره شعر فجر، چه جشنواره جلال آل احمد به عنوان یک جشنواره معیار و میتونیم بگیم در حال حاضر معتبرترین جشنواره داستانی که داره در کشور عزیزمون ایران برگزار میشه.
خب من تشکر میکنم از دکتر اسماعیلی، بخش مهمی از اون چی که فرمودن مشابهش تو فضای ادبیات داستانی هم وجود داره، من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. در باره شجرشون شعر فجرم که خب سوادش ندارم که صحبت کنم، بنابراین چیزی نمیگم. من هم در باره جلال و حالا جشنواره دیگه هم احیاناً که
آره میتونیم اشاره کنیم، ما جشنواره داستانی هم کم نداریم، جشنواره هایی که به اسم جشنواره های انقلاب دارن برگزار میشن. مثلا میتونیم به جشنواره داستانی شهید غنی‌پور هم اشاره کنیم، یا جوایز دیگه، جشنواره های کنگره های دفاع مقدس که داره برگزار،
داستان انقلاب حوزه،
داستان انقلاب حوزه، بعد جشنواره زیاده که میشه بهش اشاره کرد. اگر حتی فکر میکنید نقاط ضعفی در سایر حوزه ها هم وجود داره بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
ولی خب هنوز شاخص این جایزه ادبیات داستانی ما جایزه جلال آل احمد هست. من به نظرم درباره یعنی از دو منظر روی دو تا نکته میخوام تاکید بکنم، هرچند عوامل خب خیلی زیاده. واقعا اگه بخوایم درباره روی یه چیز دست بذاریم که فقط مثلا فلان عامله، یه مقدار تنگ نظرانه است به نظرم. راستشو بخواین من اگر بخوام صحبت های آقای دکتر اسماعیلی رو یه گام دیگه ببرم جلو، اینجوری میگم که هرچند امروزه نگاه حاکمیت ملی بر جشنواره جلال در مجموع بیشتر از نگاه زمان تأسیس هست و جشنواره به سمت فراگیری بیشتر حرکت کرده، نگاه های ملی تری داره و طیف های مختلف ادبی رو سعی میکنه که پوشش بده، هر تا برخی از نویسندگانی که تو ایران نیستن و کتابشون در ایران چاپ میشه رو مورد توجه قرار میده، اینا نقاط بسیار خوب و عالی هست. ولی یه نکته ای که هست اینه که این به نظرم مختص ادبیات هم نیست، خیلی از جاها ما این مسئله رو داریم، اینه که دستگاه، حالا بگیم اداری وزارت ارشاد به صورت کلی، از جمله همین بخشی که متولی برگزاری جایزه جلال هست، ولی و فراتر از اون حتی دستگاه اداری غیر رسمی خیلی از جاها که متولی رتق و فتق امور ادبیات داستانی هستن، الان عقبتر از نسلی هن که داره وارد بازار رمان کشور و داستان کوتاه شده.
مهمیه این و شما دارید میگه، حالا در موردش بحث خواهیم کرد، بفهمید.
و انقدر که اینها جلو اومدن به نظرم جلو نیومده. این جلو اومدن دو تا معنی داره، یکی خود گسترش عجیب غریبشه که خب مخصوصا کلاس‌های آموزشی که خیلی زیاد شد باعث شد که تعداد نویسنده‌ها خیلی زیاد بشه و همینطور تعداد ژانرهای مرتبط با ادبیات داستانی بسیار زیاد بشه، یعنی یه دن دیگه مثلا تخصصا کار میکنن روی مثلا خاطره نگاری، مستند نگاری خیلی جدی شده، حتی الان یه بازار بزرگی برای حوزه ناداستان وجود داره.
درسته.
و این گسترش کمی هم توی تعداد آدم ها هست، نویسنده ها، و هم در میزان خود بازار هم بسیار گسترش پیدا کرده.
البته بازار چون محدوده اینا یه مقدار تقسیم میشه، در واقع مخاطب بازار مخاطب مشخص و در واقع محدودی، یعنی این جان افزایش ژانرها به نظر من از تیراژ هر کدوم این حوزه کم میکنه، یعنی این چیزی که فکر کنم میدانی بتونیم به این نتیجه برسیم،
یعنی در مجموع رشد داشته، یعنی در مجموع به نظر میرسه که مخاطب
تعداد مخاطب منظورتونه
هم تعدادش و هم سلیقش در، یعنی مثلا الان شما به راحتی خیلی معموله که یه نفر موقعی که مخصوصا نمایشگاه کتاب به صورت حضوری بود وارد نمایشگاه بشه، علاوه مثلا رمان‌هایی که به صورت سنتی میخون از هر کدوم از بخش‌های جنبی هم خریدی بکنه و یعنی خود سلیقه مخاطب هم الان دیگه دوست داره یه طیفی از آثار رو ببینه. میخوام بگم این گسترش کمی رو داریم و از اون طرف هم به نظر من ما با یک به یه معنی جهش حتی در کیفیت آثارم مواجهیم، برخلاف اون چیزی که معمولا گفته میشه که نسل اول و دوم نویسنده های ایران رو دوست دارن که تا قرن دهه 50 به عنوان نسل های بسیار با کیفیتی نام ببرن و بعد از اون رو مشمول افت کیفیت شدید بکنن، اگر به صورت متوسط به این ادوار نگاه کنیم باید معکوس حکم کنیم، هرچند که برخی از چهره های گذشته یا ادبیات داستانی ما رو میشه گفت که هنوز تکرار نشدن مثل خود جلال آل احمد، ولی در مجموع که نگاه میکنین عمق و کیفیت آثار ادبی ما بسیار بالاتر رفته.
درود بر شما. درود بر شما.
من اینو تمومش کنم نکته رو. میخوام بگم این اتفاق که هم بازار و مردم واکنش مثبت نشون دادن در مجموع و هم این خود رقابت درونی که اینجا وجود داره یه نسلی به نظرم به وجود آورده که اینها جلوتر از اون کسایی هستند که قرار اونها بر لبه مرزهای هدایت این نسل باشن. حالا نه همشون، منظورم حکم کلی دادن نیست، ولی انصافا خیلی از مثلا ذهنیت هایی که هنان داره این اتفاق ها رو رقم میزنه نگران دستبندی های مثلا دهه 70 و هنوز از اون دستبندی ها بیرون نیومده، در حالی که ما الان توی فضای دیگه یه فضایی هستیم که مخاطب خیلی راحت تر از اون موقع انتخاب میکنه به علت این که اصلا تکنولوژی یه کاری کرده که خیلی چیزا در دسترس اومده.
بله.
و نکته دوم اینه که خب انصافا هم نویسنده های ما خیلی تونستن توی این ژانری که مال ما نبوده
خوش انتخابی مخاطب هم آقای خانی خیلی تغییر کرده، یعنی اگر برگردیم به چند دهه گذشته اگر یه کتابی رو فلان استاد نوشته بود یا شعری رو فلان استاد سروده بود شاید میپذیرفتن، امروز اصلا مخاطب امروز ما براش مهم نیست چه رو کی نوشته، داستان رو کی نوشته و فقط به کار با کیفیت اهمیت میده. اما دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای آرش شفایی یکی از شاعران خوب کشورمون و از روزنامه نگاران درجه یک، من خودم افتخار شاگردی ایشون رو دارم، برقرار شده. جناب آقای شفایی سلام، وقتتون بخیر، ایام رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
سلام، متشکر، لطف دارید منو شرمنده کردید.
بزرگوارید آقای شفایی، قربان شما. آقای آرش خان شفایی، ما امشب داریم میپردازیم به جشنواره های ادبی انقلاب، جشنواره جلال و جشنواره شعر فجر و حالا شب گذاشتم هم بحث رو داشتیم تقریبا.
بله.
و بحثمون هم اینه که این جشنواره ها دیگه به سنی رسیدن که بشه در موردشون صحبت کرد، نقاط ضعف و قوتشون رو مطرح کرد، دیدگاه شما رو داشته باشیم. حالا میتونیم بیشتر تمرکز کنیم روی جشنواره شعر فجر، اما اگر نگاهی هم نسبت به جایزه ادبی جلال دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دیگر بزرگوارانی که در برنامه حضور دارن و استفاده کردم یه چند دقیقه پشت خط بودم از مباحث دوستان. عرض کنم که ما یه مشکلی در ادبیات، توی ادبیات در حوزه دولتی
رسمی
داریم و اون این که کارهای بزرگ با هدفهای بزرگ برنامه ریزی میشه، ولی در هنگام اجرا و در عمل اون چیزی که پیاده میشه و اجرا میشه اولا کاریکاتوری از اون هدف اصلیست و ثانیا این که رسیدن به اون اهداف توی لایه های اجرایی و زمانبندی و نمیدونم برگزاری و این چیزا گم میشه. در نتیجه به نظر من جایزه های ادبی ارزشمند ما مثل جایزه جلال و جایزه شعر فجر و همچنین جایزه پروین اعتصامی رو باید به این مجموع اضافه کرد، اینها تبدیل شدن به یه رویدادهایی در تقویم رسمی وزارت ارشاد که باید برگزارش کنه.
درسته.
منتها یادمون رفته که اینها برای چی به وجود اومدن. جایزه جلال مثلا قرار بود هدایت کنه، قرار بود جریان تألیف رو در کشور ما خونی در رگهاش ایجاد کنه، قرار بود کتاب‌های خوب در حوزه مثلا داستان، داستان کوتاه، رمان، مستندنگاری و نقد ادبی رو به مردم معرفی کنه و چراغ راه باشه برای مردم برای ادبیات خلاقه. ولی شما دیدید دیروز جشنواره جلال آل احمد برگزار شد و در همه رشته‌ها هیچ برگزیده‌ای معرفی نکرد.
آقای شفایی، اینو میخوام حالا به عنوان سوال مطرح کنم. من برای خودم همیشه سواله، میخوام شما حالا هم به عنوان شاعر هم به عنوان روزنامه‌نگار سالها حضور پیدا کردی در عرصه فرهنگ و هنر داری کار میکنی، اصلا این اتفاق درستی هست به نظرتون؟ یعنی این که ما مثلا یه جشنواره برگزار کنیم برگزیده نداشته باشه، خب چون دو تا نظر و دو تا دیدگاه وجود داره، یک سری دیدگاه ها پیرامون همین موضوع و اعتقاد دارن که آقا اگه کار خوب تو جشنواره نیست چرا ما مثلا باید بیایم به زور یک اثر رو به عنوان کار شاخص انتخاب کنیم، که حالا این دیدگاه قابل احترامه. یه دیدگاه دیگه هم اینه که میگن آقا بالاخره یک مسابقه‌ای داره برگزار میشه، یک جشنواره‌ایه، 10 نفر میان یک مسابقه‌ای رو برگزار میکنن، هر چقدرم که اینها بد باشن بالاخره یک نفر باید از میون این 10 نفر برنده بشه. و این دوستانم استدلالشون اینه که در سالهای گذشته به دلیل مسائل مالی ما نیومدیم برگزیده انتخاب کنیم. دیدگاه شما کدوم سمت، یعنی دست اول رو تایید میکنید یا دوم؟
بله، من کاری به این استدلال ها ندارم.
خب
من میخوام نظر خودم رو
بفهمم.
من میگم ترجمه اتفاقی که در جایزه جلال و در موارد در جایزه شرف اتفاق میفته چیه؟ ترجمه اینه که ای مردم ایران بدانید و آگاه باشید ما همه آثار ادبی سال گذشته ایران رو رفتیم بررسی کردیم، شخم زدیم و کوبیدیم، هیچ کدوم از اینا ارزش برگزیده شدن نداشت. برین همون رمانای ترجمه شده ای که از خارج میاد و بخونید، نویسندگان ایرانی لیاقت این که یک کاری در خور شما بنویسن ندارن. ترجمه عملی این اتفاق اینه و جایزه جلال تو چون از موضع رسمی و از موضع دفاع و برآوردن نویسنده ایرانی داره برگزار میشه، یه جایزه ملیه، جایزه جلال نباید توی این دام چاله بیفته. بله ممکنه من و شما تصمیم بگیم یه جایزه خصوصی را بندازیم، فراخوان بدیم مثلا 50 نفر برای ما مجموع شعر بفرستن یا مجموع داستان بفرستن، بشینیم بخونیم، میگون تو 50 تا کار خوب ندیدیم.
بله.
ولی جایزه جلال و جایزه شعر فجر همه آثار مکتوب سال گذشته ما رو در رشته های مختلف ادبی میان بررسی میکنن. بعد اگر اینا به این نتیجه برسن که هیچ اثر